أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الألوين واللعن على أعضاء مجمعين إلى قيام يوم الدين. در زيارت جامع كبير بحث منتهى الحلم، در اون شعب صادری از حلم بودیم که از گفتیم 10 تا از امور خیر از عقل منشعب میشه، که اولیشون حلمه و از هر کدوم از اونم 10 تا امر متنوره منشعب میشه. 6 تا از اون چی که از حلم منشعب میشد رو صحبت کردیم. یکی رکوب جمیل بود که صفات جمیله برای انسان ایجاد میکنه، صفات حسن ایجاد میکنه. صحبت ابرار بود که جاذبیت حلم بود. 2 تا امری بود که یکیش رفع زعه بود که گفتیم اون به اصطلاح پایینی نفس رو برطرف میکنه، که لعل گفتیم که اصلا به معنای این رفع اینجا به این معنا باشه که بالا میبره انسان رو، نه به معنی رفع معنی مرتفع کردن. یعنی اگر انسان خودشو کوچیکم بکنه خدا بالاش میبره. من مثل قضیه من تواضع لله رفعه الله. یکی این که رفع دوم به معنی برطرف کردنه، به معنی رفع خصاصت اون پستی. و حالا خصاصت هم 2 جور تفسیر شده. یک تفسیری از خصاصت فرومایگی و دناعته، یه تفسیر دیگهش بخله. خلاص اینو از انسان برطرف میکنه. بعد 2 تا دیگر هم خوندیم که 2 تا امر جمیل بود که انسان بعد اینکه خودشو خالی کرد از اونها تحلیش میکنن. یکی به اینکه اشتیاق به خیرات و تشهی خیرات پیدا میکنه، یکی دیگهش این بود که صاحب حلم به معالی درجات، اون درجات عالیه نزدیک میشه، صاحب حلم به درجات عالیه. این یکی دیگه. 4 تا امر باقی موند از این شعب. امر 7 عفوه، که میفهمن یکی از چیزهایی که از حلمه، یعنی کنده منشعه به از حلمه یا شعب حلمه، اون کلمه اون مسئله عفوه. چون در خود حلم انگار در باطنش عفو خوابوندن دیگه. وقتی که کسی حلم میبرزه جواب طرف رو نمیده، برش غضب نمی کنه، این خودش معناش اینه، یعنی عفوش کرد. پس یکی از چیزهایی که در کنهو تفسیر خود حلم باید بیان بشه. نظام تو بعضی از روایات تو تفسیر خود حلم وقتی میخوان حقیقت حلم رو بیان کنن، یادتون بوده باشه ذکر میکردن که انسان عفو کنه نسبت به اون کسی که در حقش بدی کرده. این کنهو یک چیزی منشعب از حلم، منل حلمه، داخل یک بار دوام حلمم هست. از یک جهتی روایت ها در عرف زیاد داریم، سر الله فی القلوب تعبیر شده، سر خدا در قلوبه، سر خدا در قلوب. این عرف، این 7 شعبه ای که از حلم می اومد. 8 شعبه ای که ازش هست داره، عرضم به حضورتون که محل یعنی مهلت دادن، صبر کردن، به تعبیر دیگه رفق. چون 2 جور تعبیر گاهی وقتا میگن محلن یعنی مقداری صبر کن، امهل هرویدا مقداری به اونها مهلت بده. یه وقتیه که به معنی مهلت دادن به کار میره، وقتا به این معناست که تعبیر که حالا شاید کنایه‌ای هم بوده باشه، میگن یعنی رفق، به رفق مهلت دادن، چون یکی از مصادیق رفق دیگه. میگن با رفق باشون برخورد کن، مرافقت کن، با رفق باشون برخورد کن. اینم یکی از مصادیقش محل. یکی از خصوصیاتی که تو حقیقت حلم هست اینه که انسان با اون شخصی که به اصطلاح توجب غضب میخواست بشه به هلم برخورد میکنه، یعنی مهلت داده بهش خدا تبارک و تعالی. خیلی هستن که اینا شاید اصلا مختزی نزول عذابم برشون بوده باشه، خدا داره بهشون مهلت میده. هلم درباره خدا چی بود؟ تعبیری نقل کردیم از شیخ صدوق که نقل فرموده بودن، ببینید خدا به کفار تو عذابشون مهلت میده. این اصلا تو خود هلم معنی میشه، هلم خدا به مهلت دادن معنی میشه. هلم انسان هم همینجوری به طرفش مهلت میده، غضب نمیکنه بهش، ولو کاری کرده که شاید اگر دیگری بود غضب میکرد برو، اما انسان بهش مهلت میده. مهلت که دادید میشه حلیم، مهلت دادن به دیگران، فرصت دادن به دیگران، این یکی از چیزهایی که از هلم بیرون میاد. یعنی حقیقت هلم یکی از شعبی که ازش صادر میشه یا یک چیزی که داخل در حقیقت هلمه، مهلت دادن به دیگران، فرصت دادن به دیگران توی اینجور مواقع. اینم امر هشتم. امر نهمی که اومدن ذکر کردن فرمودن معروف، یکی از خصوصیاتی که از هلم نشأت گرفته معروف، معروف رو به خوبی ها اشاره میکنن، این خوبی ها معروف میگن امر به معروف. چطور میگیم امر به معروف؟ این یک خصوصیتی که میفهمن که این معروف، که حالا خود این معروف ظاهر داره باطن داره، به حسب ظاهر اون کارهای خیر رو شما معروف حساب میکنید، خیرها رو معروف حساب میکنید، اینا منشأ از حلمه. حالا اگر کسی، یعنی خودش، غضب خودش رو بنشونه، نه تن این مو، در این صورت این حلم بعد یه حسب ظاهرش، اونی که بدون تو ذهن ما میاد اینه که بعد این یکی از مصادیق معروف حساب بشه، درسته؟ بعد بگیم که انسانی که حلیمه، حلمش که سکوت کرد یکی از مصادیق معروفه. اما تو اینجا برعکس میفهمن معروف از حلمه، نمیفهمن حلم از معروف هاست. اینقدر حلم نسبت به تمام خوبی ها سببیت داره که از کردیم همه منشأ از حلم میشه، که سر خلاصه منشأ تمام این خیرات کلی و بعد این جزئیات متفرعه برش واقع شد، که اصلا نمی فهمن حلم یکی از معروف هاست، می فهمن تمام این معروف ها و فعل معروف این از حلمه، این از حلم، از حلم نشأت گرفته، از حلم نشأت گرفته، خوبی ها از اینجا نشأت گرفته. این هم یه خصوصیت دیگه ای که برای حلم ذکر کردن. خصوصیت آخرش، بعد ببینید خصوصیت آخری که برای حلم ذکر کردن صمت، سکوت. ببینید تو حلم چیکار میکرد، حلم خودش رو چجوری نشون میداد. ببینید همه این خوبی ها تو درون حلم هستا، حلم خودش رو چجوری نشون میداد. اون طرف اذیتی به شخص میرسوند، تو چند تا لبت داشتیم دیگه، شخص میخواست جوابشو بده مقابل اون دشنامی که اون داده، مثلا قنبر، حضرت قنبر میخواست جواب بده، فرمودن جواب نده، سکوت کن. ببینید سکوت میشه مصداق حلم، خود سکوت از حلمه. گاهی وقتا حلم انسان به همون سکوته، یعنی هیچی نگه، سکوت انسان از مصادیق حلمه. سکوت هم خود حقیقت سکوت رو در موردش صحبت بکنه، اما این واقعا نیست. من مثلا فقط یه نمونه شو عرض میکنم تو حدیث معراج، حضرت میخواد بفهمن که میدونی سکوت تو رو به کجا میرسونه، میان اونجا که سکوت انسان حکمت میده، حکمت باعث معرفت میشه، معرفت باعث یقین میشه. اینا رو دونه دونه پله میشمارن. سمت باعث حکمت میشده دیگه، اصلا میگن حکما، اونهایی که حتی کفار هم بودن سکوت میکردن، وقت در اثر سکوت و حرف نزدن با دیگران اینها حکمت خدا به قلبشون عطا میکرد. اون تا تو روایت داره که اگه کافر بود این حکمت وبال میشد براش. تو روایت دیگه هم داریم اذا رأیتم المؤمن صموتا فدنو من فانه یلقی الحکمه، اگر دیدید یه انسان مؤمنی خیلی سکوت داره، سمود، خیلی ساکته، نزدیکش بشید، او حکمت رو القا میکنه بهتون. با سکوت خودش را حکمت القا میکنه، یعنی یه راهی برای اینکه انسان حکیم بشه، اما بدونه که حرف بزنه یا حرف بشنوه. فقط به اون شخصی که سکوت داره نزدیک بشید، حکمت القا میشه. اینم یه بحثی تا ببینیش میشه. صلی الله علیه و محمد.